که ما ندانسته ایم که گاهی تباین کلی میشد گاهی منوط، قطع نظر از این دو قید این تباین جزئی شناخته نمیشد. باید به چه بشناسیم؟ به این که گاهی تباین کلی شود و گاهی منوط. پس تباین جزئی قطع نظر از این که دو فرد داره لیسیده، تباین جزئی به چه شناخته میشد؟ به این که گاهی تباین کلی باشد و گاهی منوط. خب گاهی تباین کلی باشد اونه اونجا شناختیم، گاهی منوجه باشد اونجا شناخته بودیم یا نه؟ اینجا که رسیده این منوجه را فهمیده این، پس متوقف شد شناختن تباین جزئی به دو چیز، یکی تباین کلی را بشناسیم، یکی منوجه را. منوجه را اینجا شناختیم، تباین کلی را اونجا. الان میگیم آقا تباین جزئی آن است که گاهی کلی شود گاهی منوج شود. انشالله یک خود فهمیدی. و ثانی یعنی وجه دوم که نقیزین متباینین را اینجا ذکر کردیم در اونجا ذکر نکردیم، چیه اون وجه ثانی؟ ان تصور تباین جزئی، تصور علم پیدا کردن به تباین جزئی، من حیث انه مجدد عن خصوص فردیه، از حیث این که هنوز فردین نشناخته ایم. فردین تباین جزئی چیه؟ سوال میکنم برای که بیدم نیفه بیانه. یک فرد تباین کلی، یکی منوج. من حیث این اون تباین جزئی مجرد است، به اصطلاح ما لیسیده است از خصوص دو فردش، موقوف علا تصور فردیه، این متوقفه که فردینش رو یاد بگیریم. فردینش یکی تباین کلی اونجا یاد گرفتیم، یکی هم منوج که اینجا رسیدیم بهش. این دوتا را تا نشناسیم تباین جزئی را نمیتونیم بشناسیم. هر مرکبی متوقف است بر شناختن دو جزئش، اگر ده جز داره ده جزئش، موقوف علی تصور فردیه. فردینش کدام هست؟ الذین هما العموم منوج که اینجا شناختیم، و تباین کلی کجا شناختیم؟ اول که گفتیم تباین کلی آن است که هر دو طرف سلب کلی شود. فقبل ذکر فردیه کلیهما، پس قبل از آنی که ذکر کنیم فردین تباین جزئی را هر دو را، یکی تباین کلی یکی منوج، فقبل ذکر فردیه کلیهما لا یتعدا، یعنی لا یمکن، لا یمکن ذکرو، ضمیر ذکروه را بدن به تباین جزئی. قبل از این که دو فرد تباین جزئی را بفهمیم ممکن نیست ذکر تباین جزئی، از این جهت تأخیر انداخت تباین جزئی را در اینجا، چون دو فرد داشت، یکی اونجا دانسته شد و یکی اینجا دانسته شد. قوله و قد یقال برای فردا. عبارت انشاءالله واضح میشد. مثلا اگر کسی بگوید یا علی غلام زیدن و هو فاسقون، حالا این ضمیر هو را به که بزنیم؟ به غلام بزنیم یا به زید بزنیم؟ اگر ضمیر هو را به غلام زدیم معنا چنین می شود که آمده است غلام زید و این غلام زید فاسق است. فسق ثابت می شود برای غلام که مضاف است، اما زید چه کاره معلوم نیست، فاسق عادله نمی زنیم. و اگر ضمیر هو را به زید زدیم جا انی غلام و زیدن و هو فاسق، هوه را زدیم به زید، معنا چنین می شد که آمده است غلام زید و زید فاسق است. خب معلومه معنا زمین تا آسمان فرق کرد. حالا این هوه ای که در این عبارت داریم همین جور است. عبارت رو ببینید، لقد يقال الجزئی للأخص، یعنی گاهی گفته می شود جزئی برای اخص. و هوه، حالا هوه را به جزئی بزنیم یا به اخص، معنا زمین تا آسمان فرق می کند. چنانچه در مثال هوه را به زید بزنیم، معنا این می شود که زید فاسق است. به غلام زید بزنیم، معنا اینه که غلام فاسق است. اینجا هم هوه را به جزئی بزنیم، معنا چنین میشد که جزئی اعم است. به اخص بزنیم، معنا چنین میشود که اخص اعم است. خب این مسئله ضمیر که جائز الوجهین شد. حالا اصل مطلب را میخوانیم. در سابق اگر یاد شما باشد گفتیم المفهوم ان امتنع فرض و صدقه على کثیرین فجزئیون، یعنی معنای لفظ اگر ممتنع شد صدقش بر کثیرین، اینو میگیم جزئی. و ان لا، اگر ممتنع نشد صدقش بر کثیرین، اونو گفتیم کلی. خب پس جزئی که اونجا خونده ایم، مراد از جزئی اون چیزی بود که یک فرد بیشتر نباشد، صدق بر کثیری نکند. مثل این که امیر المؤمنین فقط یک فرد بیشتر نداره، اونم مولا علی. یا قوم یک قوم بیشتر نداریم. مثل مکه، یک مکه بیشتر نداریم. هر چیزی که صدق بر کثیری نکرد، یعنی یکی بیشتر نبود، اینو گفتیم جزئی. اونی که از یکی بیشتر است اونو گفتیم کلی. خب این جزئی اونجا خلاصش این شد که یکی بیشتر نباشد. حالا میگه گاهی جزئی معنای دیگری هم داره. معنای دیگر جزئی چیه؟ یعنی ما فوق داشته باشد. انسان ما فوق داره یا نداره؟ ما فوقش کیه؟ حیوان. حیوان ما فوق داره یا نداره؟ ما فوقش کیه؟ جسم نامی. جسم نامی ما فوق داره یا نداره؟ چیه؟ جسم مطلق. جسم مطلق چیه؟ مافوق داره یا نه؟ چیه؟ جوهر. زید مافوق داره یا نداره؟ مافوقش کیه؟ انسان. میگه اینجا جزئی میگیم به هر چیزی که مافوق داشته باشد. پس جزئی اینجا یعنی اونی که مافوق داشته باشه. جزئی اونجا چه بود؟ اونی که یکی باشد. پس جزئی اینجا یعنی مافوق داشته باشد. هرچه که مافوق دارد میگیم جزئی. جزئی اونجا اون چیزی که یکی بیشتر نباشد. میگد جزئی اینجا میگوییم به هر چیزی که اخص باشد، یعنی مافوق داشته باشد. پس فرق بین جزئی اونجا و جزئی اینجا معلوم شد. جزئی اونجا یعنی یکی بیشتر نباشد، جزئی اینجا یعنی اخص باشد. اخص یعنی چه؟ یعنی مافوق داشته باشد. اگر ذوق داشته باشی، آیا زید که مافوق داره، این زید جزئی اونجا هست یا نیست؟ جزئی اینجا هم هست یا نیست؟ یقینا هست. اما انسان جزئی اونجا هست یا نیست؟ نیست. جزئی اینجا هست یا نیست؟ هست. هاکذا حیوان. حیوان جزئی اونجا هست؟ جزئی اینجا هست یا نیست؟ هست. همینجور برو رو به بالا. پس بین جزئی اونجا و جزئی اینجا عموم و خصوص هست. اما چه عموم و خصوص؟ دو تا عموم و خصوص داریم، یکی عموم و خصوص مطلق و یکی عموم و خصوص منوج. پس بین جزئی اونجا و جزئی اینجا عموم و خصوص هست، اما ببینیم عموم و خصوص مطلق است یا عموم و خصوص منوج. حالا یک مطلبی است که یا امروز میرسیم یا فردا میرسیم انشاءالله. اون مطلب این است که در علم حکمت، در علم فلسفه گفتن که ما یک موجودی داریم که به اسم نقطه میگوییم. حالا نقطه یعنی چه؟ بمانه میگن ما یک موجودی داریم که به اش نقطه میگوییم. اگر اون نقطه را قبول کردیم، نقطه مافوق نداره. اما نقطه صدق بر کثیرین میکند. اگر ما نقطه را قبول کردیم که نقطه داریم، حالا بذار مختصر توضیح هم بدم. نقطه اینی که الان بین مردم معروف شده است، اگر روزنامه خوانده باشی، رادیو گوش داده باشی، اتم، اتم اونهایی که میگن، میگن اتم قابل تجزیه نیست. اتم که میسازن از یک چیزیست میسازن که قابل تجزیه نیست. خیلی بسم الله. حالا بنابر این که نقطه قابل تجزیه نباشد، این نقطه که قابل تجزیه نیست، این نقطه مافوق نداره. چرا؟ چون مافوق عبارت است از جنس. که مافوق جنس باشد، مثل انسان مافوقش بود حیوان، یا نوع مافوق داشته باشد، یعنی چه؟ یعنی خودش مثل زید جزئی باشه، مافوقش نوع باشه. نقطه را میگویند نه مافوق دارد که جنس است، نه مافوق دارد که نوع است. مافوق نداره. خب این که مافوق نداشت، آیا این از جزئی اونجا میشد یا از جزئی اینجا میشد؟ بله، جزئی اونجا میشد، جزئی اینجا نمیشد. جزئی اینجا نه که مافوق داشته باشد. بنابر این که ما این نقطه را قبول کنیم، حالا فردا میاد واضح ترش میکنه یه خورده. بنابر این که نقطه را قبول کنیم که مافوق نداره، اما خود نقطه قابل صدق بر کثیرین است، پس جزئی اونجا نمیشه. جزئی اینجا میشد یا نمیشه؟ نمیشه. پس نه جزئی اینجاست نه جزئی اونجا. اون وقت نسبت بین جزئی اونجا که فقط یکی باشه و جزئی اینجا که مافوق داشته باشد، بین جزئی اونجا و جزئی اینجا عموم و خصوص منوج میشود. عموم و خصوص منوج را مکرر خوندیم که دو ماده افتراق داشته باشند و یک ماده اجتماع. بنابر این که نقطه را قبول کنیم، چون درش نزاع که نقطه هست یا نیست، نقطه وجود داره یا نداره، بنابر این که نقطه را قبول کنیم، در جزئی اونجا جزئی اینجا بر او صدق می کند یا نمی کند؟ جزئی اینجا بر جزئی اونجا صدق می کند یا نمی کند؟ در نقطه جزئی اونجا صدق می کند یا نمی کند؟ نمی کند. چرا؟ گفتیم جزئی اونجا آن است که یکی بیشتر نباشه. نقطه زیاد است، نقطه کلیه، پس جزئی اونجا بر نقطه صدق نمی کند، جزئی اینجا صدق می کند یا نمی کند؟ نمی کند. پس در نقطه یکی صدق کرد و یکی صدق نکرد. تتمه مطلب را در شرح می خوانیم واضح تر می شود. پس خلاصه ما گفتیم که گاهی جزئی، امروز یعنی گاهی جزئی به چیزی میگویند که مافوق داشته باشد، هر چیزی که مافوق داشته باشد اینجا بهش میگیم جزئی. اونجا جزئی چه بود؟ که یکی بیشتر نباشد. حالا ببینیم بین جزئی اینجا و جزئی اونجا عموم و خصوص هست، اما عموم و خصوص مطلق است یا عموم و خصوص من وجه. اگر نقطه را قبول نکردیم، گفتیم نخیر نقطه وجود نداره، میشد عموم و خصوص مطلق. اگر نقطه را قبول کردیم که نقطه وجود دارد، میشد عموم و خصوص من وجه. حالا در شرح که خوندیم مطلب واضح میشود. حالا مطلب بگید آجان بخونیم. وقد یقال الجزئی للاخص، گاهی گفته می شود جزئی به چیزی که اخص باشد. اخص چه معنا کردیم؟ یعنی مافوق داشته باشد. و هو به که زدیم هو را؟ گفتیم نه، دو احتماله، نه گفتیم ممکن است به جزئی بخورد و هو یعنی اون جزئی که اینجا میخوانیم اعم است، ممکنه به اخص بخورد، یعنی این اخصی که حالا میگیم از اخصی که در سابق خوندیم از اون اخص اعم است. حالا این دو احتمال که شد فرقش زمین تا آسمانه که در شرح انشاءالله یواش یواش میفهمیم. و هو، حالا هو را مرجعش بگو، یا جزئی یا اخص، و این جزئی اعم است یا این اخص اعم است. حالا شرح گوش بده جان. قوله وقد یقال یعنی ان لفظ الجزئی کما یطلق علی المفهوم الذی یمتنع ان یجوز صدقه علی کثیرین، یعنی لفظ جزئی چنانچه اطلاق می شد در اون سابق، بر چه اطلاق می شد؟ بر مفهوم اون چنانه ای که ممتنع بود این که اجازه شود صدقش بر کثیرین. این جزئی اونجا بود یا نبود؟ بر این جزئی اطلاق شد. کذالک یطلق علی الاخص من شیء، همچنین جزئی اطلاق می شد بر اخص از چیزی. اخص از چیزی یعنی چه؟ یعنی فوق داشته باشد. پس دو جزئی پیدا کردیم. میگیم آقا جزئی چند تاست؟ میگه دوتا. میگیم یکی چیه؟ میگه اونی که سابق خوندیم که یمتن او فرض و صدق بهی علا کسیری. میگیم خب یکی رو خوندیم، دویمش کدومه؟ میگد اخص من شیء، اخص معنا کردیم یعنی فوق داشته باشد. پس کذالک یطلق علی الاخص من شیء. این تموم شد. و علی الاول، بنابر معنای اول اونی که سابق خوندیم که عبارت است از اونی که یکی بیشتر نباشد، و علی الاول یقید به قید الحقیقی، هر وقت میخواییم جزئی اول را بگوییم میگیم جزئی حقیقی. جزئی حقیقی یعنی چه؟ یعنی یکی بیشتر نیست. و علی الاول یقید به قید الحقیقی، و علی الثانی بالاضافی. جزئی به معنای ثانی یعنی اینی که امروز داریم میخوانیم. اگر این جزئی مراد ما باشد میگیم جزئی اضافی. اضافی یعنی نسبی، یعنی نسبت به ما فوق خودش، این را جزئی میگیم. زید مافوق داره یا نداره؟ میگیم جزئی. انسان مافوق داره یا نداره؟ اینم میگیم جزئی. پس این جزئی نسبت به مافوق است، اضافه یعنی نسبت. میگیم این دویمی را بهش میگیم جزئی اضافی، یعنی نسبت به مافوق خود جزئی است. حالا انسان بیشتر است یا حیوان بیشتر است؟ پس این انسان را میگیم جزئی اضافی، یعنی انسان نسبت به حیوان جزئی است. حیوان را هم میگیم جزئی اضافی، یعنی حیوان نسبت به جسم نامی اضافی است، یعنی او بیشتر ای کمتره. همینجور رو به بالا. پس اصل اولی را قید میزنیم میگیم جزئی حقیقی، اسم دومی را قید میزنیم میگیم جزئی اضافی. اینا اصطلاحات یاد بگیر که بعد لازم میشد. و علی ثانی، یعنی بنابر معنای امروزی که خونده این که اخص باشد یعنی مافوق داشته باشد، و علی ثانی دل اضافی، این تموم شد. ول جزئی بالمعنى الثانی اعم، جزئی به معنای امروزی دو فرد داره. اعم یعنی فردش زیاده، یعنی دو فرد داره. جزئی امروزی، آیا زید جزئی امروزی هست یا نیست؟ مافوق داره یا نداره؟ پس زید جزئی امروزی هست. همین زید جزئی سابق هم هست یا نیست؟ هست. پس این زید ماده اجتماع هر دویه. این زید هم جزئی اونجایه چون یکی نیشتر نیست، هم جزئی اینجایه چون مافوق داره. مافوق زید کیه؟ انسان. این ماده اجتماع که هم جزئی اونجا هست و هم جزئی اینجا. ول جزئی بالمعنى الثانی اعم، جزئی به معنای ثانی یعنی جزئی که امروز میگیم که مافوق داشته باشد، این اعم یعنی دوتاست. یکی زید جزئی جزئی اینجا، یکی زید جزئی امروزی هست یا نیست؟ خود انسان هم جزئی امروزی هست یا نیست؟ چون مافوق داره. پس این اعم است که دو فرد داره، یکی جزئی اونجا و یکی جزئی اینجا که انسان است و حیوان است و جسم نامی و جسم مطلق. تا برسیم به جوهر، نه جوهر جزئی نیست چون مافوق نداره. ول جزئی بالمعنى الثانی اعم منه بالمعنى الاول، جزئی امروزی اعم است منه از اون جزئی به معنای اول. جزئی به معنای اول یک دونه است. کدومه؟ اونی که یکی بیشتر نباشه. جزئی امروز دوتا شد یا نشد؟ یکی زید یکی انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، اینها همش جزئی امروزی هست. پس زید هم جزئی امروزی هست و انسان و حیوان و جسم نامی و جسم مطلق اینم جزئی امروز هست. پس جزئی امروز دو فرد پیدا کرد، یکی زید یکی همه اینها به قطار. یکی حساب کن، جزئی امروزی دو تا فرد پیدا کرد. جزئی که سابق خوندیم فقط عبارت بود از زید تنها. خیلی اعم منه، ضمیر منه را بزن به جزئی. اعم است از اون جزئی بالمعنى الثانی، اعم منه بالمعنى الاول یعنی جزئی ثانی. اعم است از اون جزئی بالمعنى الاول که معنای اول یک فرد داره، جزئی امروزی دو فرد داره. شرا اعم است از خارج از کنم. انسان و حیوان کدامش اعم است؟ حیوان. حالا میتونیم بگیم کل حیوان انسان یا نمیتونیم؟ نمیشه گفت. از اون طرف کل انسان حیوان میشد گفت یا نمیشه؟ حالا عبارت گوش بده. از کل جزئی حقیقی فهو یندرج تحت مفهوم کلی عام. میگیم این جزئیه امروزی اعمه چرا؟ میگه به جهت این که هر چه جزئی حقیقی داری، خوب دقت کن، هر چه جزئی حقیقی داری مافوق دارد. زید مافوق داره یا نداره؟ داره. بگو الله، الله اون ذات اقدس مافوق داره یا نداره؟ نداره؟ الله شیء هست یا نیست؟ نهج البلاغه داره. میگه الله شیء لا کالاشیاء. پس الله مافوق داره. چیه؟ شیء. چی نمیشه؟ چی میگه نمیشه؟ داره روایت داره. نه خب نمیگم جسم، شیء.
شیء
امیر. امیرالمومنین میگه شیء.
میگه شیء.
میگه مثل این شیء ها نیست. شیء لا کالاشیاء. یعنی علی رم قبول نکنیم که تو میخوای حرف بزنی؟ آجه. بله. خب. پس خوب دقت کنید. پس هر جزئی حقیقی، هر چرا تو فکر میکنی، زید، منبر، همین منبر خصوص، نه مطلق، منبر او کلی میشه. صبر کن تا من بیان کنم. میگم اضافی اونه که مافوق داره. میگم جزئی حقیقی هم مافوق داره. حرفمون اینه. حالا حواس جمع کن آقا، به اصطلاح وضع رم نکن، حرف مره گوش بده. اون روزم یک مطلبی من گفتم که یکی استاد و مقاله خوند که ایشون دارن کفر میگن. حالا ایشون هم نزدیک بودن این کار بکنن، من از منبر پایین اومدم در رفتم. حاصل پس جزئی اینجا چه بود خلاصش؟ یعنی مافوق داشته باشه. میگه هر چیزی را که تو جزئی حقیقی میدونی او یقیناً شیء است، حتی ذات عرض است. پس شیء فوق است. حالا شیء را قبول نکن. الف و لام و ه الله، این الله مفهوم من اللفظ، این الف و لام او ذات عرض است، از این لفظ فهمیده میشه یا نمیشه؟ پس الله مفهومون از چه فهمیده شد؟ از این لفظ ال، الف و لام، دوباره لام، دوباره الف، دوباره ه. پس اون ذات اقدس آیا مفهوم هست یا نیست؟ هست. پس مفهوم مافوقش است. شریک الباری بگو. شین و ری و یه و کاف. شما وقتی میگی شریک الباری محاله، از شین و ری و یه و کاف یک چیزی فهمیدی و میگی محاله یا نفهمیدی میگی محاله. پس هر جزئی حقیقی هر چرا فرض میکنی یقینا مافوق داره. پس جزئی اینجا شد یا نشد؟ جزئی اونجا هم هست یا نیست؟ هست. پس زید هم جزئی اونجاست هم جزئی اینجاست. خب حالا که اینجور شد، پس این جزئی اینجا اون زید را گرفت، الله را گرفت، چون الله هم مافوق داره که شیء باشد، مافوق داره که مفهوم باشد. پس این جزئی اینجا دو فرق پیدا کرد، یکی همون جزئی حقیقی اونجا و یکی هم جزئی های اینجا. جزئی های اینجا کدوم و کدوم بود؟ از کجا شروع می شد؟ از زید، انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، اینا را مجموع یکی حساب کن غیر از زید. پس جزئی اینجا دو فرق پیدا کرد، یکی جزئی اونجا، یکی هم جزئی های اینجا، لذا ای اعم شد. پس هر جزئی حقیقی از جزئی اینجا هست، اما هر جزئی اینجا جزئی اونجا هست یا نیست؟ حیوان جزئی اونجا نیست، انسان جزئی اونجا نیست، برو بالاتر، جسم نامی جزئی اونجا هست یا نیست؟ نیست، نیست، تا برسیم به جسم مطلق. حالا عبارت گوش بده، خیلی فکرت خراب نکن. یک آقای در نجف بود، خیلی مقدس، خیلی مقدس، معروفه، اگه بگم شاید اونایی که نجف بودن رفت آمد داشتن بشناسن، نمیخوام اسم ببرم. این یک روز منبری هم بود، خیلی مقدس و مراجع تقلید میتره بیدن مجلسش منبر بره. یک روز آمد داد گفت دنیا رو کفر گرفت. گفتن ها چه خبر شده؟ گفت امروز بچه ها از مدرسه، مدرسه دولتی در اومدن، هی داد میزدن یدور تو پوتاس، یدور تو پوتاس. گفتن این چه دلیل بر کفر دنیاست؟ گفت معناش نمیفهمی، یعنی خدا دوتا است، چون قافیه برابر اومد، یدور دو پوتاست، خدا دوتا است. یدور دو پوتاست یک گردیست روی زخم میریزن. یک قافیه رو دید چیزه. حالا آقا و امثالش شنیدن خدا جسم نیست، خود جسم نیست، اما شیء هست یقینا. ما فوق ذات اقدس شیء است، خدا شیء اون روایت داره، شیء اون لاک الاشیاء گوش بده و تحت مفهوم کلی عام و اقله المفهوم، هر جز این رو دست بدنی اقلش مفهوم بالاشد، میگین اون ذات اقدس از چه فهمیده میشد؟ از الله. ها؟ پس این مفهوم است از لفظ، مفهوم عام است، الله مفهوم است، زید مفهوم است، هاشم الله عبدالله مفهوم است، من مفهوم، تو مفهوم، این سنگ مفهوم، جلو خوندیم مفهوم ما یفهم من اللفظ. پس اقلش هر جزئی حقیقی را که شما دست بگیری مافوق داره، اقلش یه مفهوم من اللفظ، اقلش شیء، هر جزئی حقیقی شیء هست. پس مافوق جزئی حقیقی مفهوم میخواید بگو مافوق است، شیء میخواید بگو مافوق است، مدلول میخواید بگو مافوق است. الله مدلول لفظ هست یا نیست؟ لفظی نداریم بر اون ذات اقدس دلالت کنه؟ داریم، خب مدلول است دیگه. اقله المفهوم و شیء. خب پس جزئی امروزی، حالا زید تنها از الله تهاشی میکنی، اما زید تنها، پس جزئی امروزی بر زید صدق میکند یا نمیکند؟ میکند. ولا ول بله و شیء والامر، این شعر حافظم برات بخونم. نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد، این عالم ما و شما همین ستاست، این عالم ما و شما، یا حیواناتن مثل حیوانات، حمار، بقر، ابل، من، تو، اون آیت الله، اون شریعت مدار، اون نمیدونم کی، اینا همه ایشون حیوان هستن یا نیستن؟ هستن در کل انسان، این حیوان مگر آیت الله انسان نیست؟ و انسان یقینا حیوان هست، اون یکی دیگه مگر حیوان نیست؟ انسان هست یا نه؟ کل انسان حیوان. نه به تنها حیوانات، نباتات، جماد، این عالم از این سه قسم بیرون نیست. شما اگر قسم چهارم پیدا کردیم من یک ریال بهت میدم. خب نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد، اون چه در عالم امر است به فرمان تو باد. این امر، عالم امر یعنی مخلوق، امره کلمح البصر، اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. میگه این سه که در این عالم ما و شمایه، تنها این سه تحت فرمان تو نیست، اون چه در عالم امر است، یعنی اون چه که خدا امر به ایجادش کرده است، امر به وجودش کرده، در تحت فرمان توه. حالا کتاب به کیه؟ اونش بمونه. پس این زید مفهوم من اللفظ هست، پس فوق زید مفهومون شیء هست، پس فوق زید شیئون. امر هم هست، امر گفتیم یعنی مخلوق، پس این زید دائما مافوق دارد، اقلش مافوقش مفهومون. بگو شیئون، بگو امر. پس این جزئی امروزی ما بر زید صدق کرد، اما اون جزئی اونجا میتوند بر این جزئی اینجا صدق کند یا نمیتوند؟ نمیتوند، یعنی بر همش نمیتوند، ها بر بعضش میتوند. زینا جان و اقله المفهوم و شیء و الامر ولا عکس، اما عکس نیست که این جزئی اینجا صدق کرد بر زید. میگیم کل زیدن، زید رو بردار جزئی حقیقی جاش بذار، کل زید حقیقی، کل جزئی حقیقی، جزئی امروزی میشد یا نمیشد؟ خب میزان عموم خصوص چه بود؟ هر طرف کل آمد، او اخسته یا اعمه؟ پس کل جزئی اونجا جزئی اینجا شد یا نشد؟ و اونجا کل اومد. حالا بیا این طرف، کل جزئی اینجا جزئی اونجا میشد یا نمیشه؟ پس این اعم است، چون جزئی اینجا یکیش زید است که او جزئی اینجا شد، اما انسان و حیوان هم جزئی اونجا میشه یا نمیشه؟ پس کل این طرف نمیاد، اون طرف آمد که کل جزئی حقیقی جزئی اینجا هست، اما کل جزئی اینجا میشد بگیم جزئی اونجا هست؟ پس این اعم است، او اخص است. ولا عکس، عکس ندارد که لفظ کل بر جزئی امروزی صدق کند. ولا عکس اذ الجزئی الاضافی قد یکون کلیان، زیرا که جزئی امروزی گاهی کلی میشد، مثل انسان، انسان جزئی اینجا هست یا نیست؟ حیوان هم هاکذا، جسم نامی هم هاکذا، میشد بگیم اینها جزئی حقیقی است؟ پس این طرف کل نمیاد. اذ الجزئی الاضافی قد یکون کلیان، کل انسان، بگو کل حیوان، بگو کل جسم نامی، بگو کل جسم المطلق، اینها جزئی اونجا میشد یا نمیشه؟ نمیشه. پس نمیتونی بگی کل جزئی اضافی جزئی حقیقی، پس این اعم شد، اون اخذ شد. کل انسان بالنسبه الی الحیوان، انسان که در تحت حیوانان است، این انسان جزئی اینجا هست، چون گفتین جزئی اینجا یعنی مافوق داشته باشد. کل انسان بالنسبه الی الحیوان، خب تا اینجا چکار کردیم آقا؟ خب را به که زدیم تا اینجا؟ نه به جزئی بودیم، هوه یعنی این جزئی اینجا اعمه است، پس جزئی اونجا شد اخص، جزئی اینجا شد اعم. حالا میگه ممکن است این هوه را به اخص بزنی، تا حالا هوه را به جزئی زدیم، بودیم این جزئی اینجا اعم است از جزئی اونجا، او اخصه، این اعمه. میزان اخص اعمم که هر کدوم کل قبول کرد او میشه اخص، هر کدوم قبول نکرد میشه اعم. و ما ثابت کردیم که کل جزئی اونجا جزئی اینجا هست. چطور ثابت کردیم؟ گفتیم هر جزئی رو فرض کنی مافوق داره، پس هر جزئی اونجا جزئی اینجا شد، اما از این طرف نتونستیم بگیم هر جزئی اینجا جزئی اونجاست. چرا؟ چون جزئی اینجا گاهی کلیست، مثل انسان نسبت به حیوان، حیوان نسبت به جسم نامی، جسم نامی نسبت به چه؟ جسم مطلق. خیلی خوب. و لکه ان تحمل قوله و هو اعم على جواب سؤال مقدر که ان قائلا یقول الاخص على ما علم سابقا هو الکلی الذی یصدق علیه. از خالد آجون حالا میخواد این هوه را به اخص بزنه، میگه برای تو جائزه که اینجا اشکالی بکنی. ثابت که ما نسب اربعه را میسنجیدیم، دوتا کلی را به هم میسنجیدیم یا یک جزئی یک کلی؟ دوتا کلی. اون دو کلی را در دست بگیری یا بینشون تباین است مثل حیوان و حجر، یا بینشون تساویه مثل انسان و ناطق، یا بینشون عموم و خصوص مطلق است مثل چه مثال زدیم؟ انسان و حیوان. یا بینشون عموم من وجه است، چه مثال زدیم؟ حیوان عادی است. میگه از این مطلب اینجا میتونی یک اشکالی بکنی. اشکال چیه؟ میگیم آقا تو میگویی که گاهی جزئی به اخص میگوین. اخص یعنی کلی، چون در نسب اربعه های کلی ها رو حساب میکردیم. وقت در انسان و حیوان که رسیدیم گفتیم انسان اخص است و حیوان اعم است. اینجا اشکال میکنیم، میگیم جزئی در اینجا بر زید صادق شد یا نشد؟ صادق شد. خب شما اونجا میگفتی که جزئی اونیست که یک فرد داره، اخص را چه میگفتی؟ میگفتی کلی باشد و کلی دیگر اعم، ای اخص. پس اخص در سابق که در نسب اربعه خوندیم کلی را اخص میگفتیم. اینجا میگویی که جزئی اخص است. اخص را الان حساب کردیم که یک فردش جزئی است. زید اخص بود، جزئی بود یا نبود؟ و همین جزئی را میگفتی اخص. پس اینجا به شما اشکال میکنیم، میگیم جزئی را اسمش را گذاشتی اخص. گفتی قد یقال و الجزئی للاخص، یعنی جزئی گفته میشود به اخص. اخص در اون نسب اربعه که خوندیم کلی بود، اما اخص در اینجا زید را اخص گفتیم یا نگفتیم؟ گفتیم. این که کلی نیست. میگه لکه این که این اشکال اینجا بکنیم. بعد جناب مصنف میگه و هو اعم، یعنی اخص در اینجا از اخص در اونجا اعم. اخص در اونجا فقط کلی رو میگفتیم، اخص در اینجا دو قسم شد یا نشد؟ یکی زید که جزئی حقیقی است و یکی انسان و حیوان و جسم نامی و جسم مطلق. میگیم آقا تو اشکال میکنی، خیال میکنی که مراد از اخص همون معنای سابقه. بله معنای سابق اخص یعنی کلی، اما اینجا اخص مراد ما اعم است. چه کلی باشد و چه جزئی باشد هر دو مراد ماست. پس این هوه را میدانیم به اخص که جواب این اشکال داده شود. دوباره اشکال تکرار میکنم، حواست جمع کن. مستشکل میگد آقا اخص در اونجا که ما در نسب اربعه خوندیم عبارت بود از کلی، اخص در اینجا تو زید را هم اخص در اینجا حساب کردی. زید کلی نیست، یک قسم از اخص اینجایه. چرا اطلاق کردی اخص را بر زید و حال اینکه زید کلی نیست؟ این اشکال. پس اشکال در لفظ اخص است. مصنف جواب میده و هوه، یعنی این اخص در اینجا اعم است از اخص در اونجا. اخص در اونجا فقط کلی بود، اخص در اینجا اعم. زید را هم اخص میگوییم، انسان را هم اخص میگوییم تا رو به بالا. پس این هوه میخورد به اخص، جواب این اشکال میخواد بدهد. ولکه، خوب دقت کن، ان تحمل قوله و هو اعم، و برای تو جائز است این که حمل کنی قول متن را، قول مصنف را که فرمود و هو اعم، حمل کنی بر چه؟ علا جواب سؤال مقدر. زیر سؤال بنویس اشکال. علا جواب اشکال مقدر. اشکال چیه؟ که ان، این اشکال میخواد بگد که ان قائلا یقول الاخص علا ما علم سابقا هو الکلی. اخصی که ما در نسب اربعه خوندیم کلی بود، انسان نسبت به حیوان گفتیم انسان اخصه و انسان کلی است. الاخص علا ما علم سابقا هو الکلی، الذي اون کلی اون چنانه ای که یستگو علیه کلیون آخر بر انسان کلی دیگر که حیوانه صدق میکنه یا نه. اون دو گوشین این اخص هست، یعنی اخص کلی که یک کلی دیگر برش صدق کند. کل انسان حیوان، حیوان بر انسان صدق کرد یا نه؟ اونجا کلی اخص این بود که کلی باشد و موفقش یک کلی دیگر باشد. اینجا چرا میگه که جزئی صدق میکند بر زید؟ زید که کلی نیست. الاخص علاما علم سابقا هو الکلی الذي يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا. فقلتم كل إنسان حيوان صدق كلي كرد حيوان بر إنسان. ولا يصدق هو على ذلك الآخر، أما اون طرف كحيوان كل بيايد بقيم كل حيوان إنسان صدق نكند. فس أخص اونست ككل بر او صدق كند، بقيم كل إنسان حيوان. اما کل روی حیوان بیاید بگیم کل حیوان انسان نشود. به مکرر گفتیم یک طرف کل بیاد اون اخسته، طرف دیگر نیاید، چون اگر طرف دیگرم آمد تساوی می شود. ولا یستق هوه و صدق نکند اون اخست که انسان است علا ذالک الاخر که حیوانه، یعنی نمیتونیم بگیم کل حیوان انسان. ولا يصدق هو على ذلك الاخر كذلك، زیر كذلك بین صدقا کلیا، یعنی از این طرف صدق کلی نباشد. والجزئي الاضافي لا يلزم ان يكون كليا. الان خوندیم که جزئی اضافی واجب کلی باشد یا بر زیدم صدق میکند. پس این اشکال که اونجا اخص گفتی باید کلی باشد، جزئی در اینجا باید کلی باشد یا جزئی هم میشد؟ میشد. پس چرا اسمش اخص گذاشتی؟ اخص باید کلی باشد، جزئی اضافی اینجا که لازم نیست کلی باشد، ممکنه زید باشد، زید هم جزئی اضافی است. چرا جزئی اضافی است؟ مفوق داره یا نداره؟ داره. ول جزئی الاضافی لا یلزم ان یکون کلیا بل قد یکون جزئیا حقیقیا، بلکه گاهی می باشد جزئی حقیقی. این تمام شد. حالا نتیجه اشکال، فتفسیر الجزئی بالاضافی و فتفسیر الجزئی الاضافی بالاخص بهذا المعنا تفسیر الاعم بالاخص. 4 دقیقه با ما باش اگر چه وقت داره میگذرد. اگر یک کسی بیاد از ما و شما سوال کند، فرض کنیم ما و شما چیز میدانیم و اون تازه میخواد چیز یاد بگیرد، از ما سوال کند که آقا انسان به چه میگن؟ اینو سوال کند. میگن انسان به اون چیزی میگن که نامی باشد. این تعریف انسان صحیحه یا غلطه؟ ها؟ ناقصه، غلطه. اگر هر چیزی که نامی باشد انسان میشه. تفسیر اخص یعنی انسان، بالاعم یعنی جسم نامی. اینو میگن تفسیر الاخص یعنی انسان، بالاعم یعنی جسم نامی. اینو میگن غلطه. میرسیم انشاءالله در باب تعریف که تفسیر الاخص بالاعم ای غلط است. حالا در ما نحن فیه ما خوب دقت کنها، جزئی که در سابق خوندیم چه بود؟ یعنی یک فرد بیشتر نباشه. اخصی که در سابق خوندیم چه بود؟ کلی. میگیم الجزئی هو الاخص. میگن آقا جون جزئی یعنی یک فرد، اخص یعنی کلی. لازم میاد تعریف اخص که جزئیه، بالاعم که کلیه، و تعریف اخص به اعم غلط است. دوباره تکرار کنم، مستشکل میگوید که جزئی عبارت است از زید. شما این را تعریف کردید، گفتی جزئی چیه؟ اخص. اخص یعنی چیه؟ یعنی زید کلی است، چون اخص یعنی کلی. اینا میگن تعریف اخص به اعم. ای تکرار میکنم، اخس یعنی زید، اعم یعنی چه؟ نه حیوان، اخس. جزئی یعنی چه؟ اون که خوندیم زید. این یکی بیشتره؟ بیشتر داره؟ میگه جزئی عبارت است از اخس. اخس یعنی چه؟ کلی. خب کلی که اعم است، هم زید رو میگرد هم ستای دیگره. لازم نیست تعریف الاخص یعنی زید، بالاعم یعنی که یعنی اخص، تعریف اخص به اعم و تعریف اخص به اعم غلط است. این نتی خلاصه اشکال است. فتفسیر الجزئی الاضافی، پس شما تفسیر کردی جزئی اضافی را بالاخص، این نتیجه اشکال. بالاخص به هذا المعنى تفسیر الاعم، مثال ما اک زده ام دوباره مثال ما اک زده. بله، اگر کسی از ما سوال کند که حیوان چیه، میگم حیوان عبارت است از انسان. اینجا تعریف چه بچه شد؟ تعریف کردیم اعم را که انسانه بچه به اخص. اشکال این است. خب جزئی اینجا، خوب دقت کن، جزئی در اینجا چه بود؟ یعنی دو فرد داشت، یکی زید و یکی انسان و حیوان و جسم نامی و جسم مطلق. خب این زید عبارت شد، جزئی اضافی عبارت شد از دو فرد، یکیش زید و یکی انسان و حیوان و جسم نامی و جسم مطلق. خب این دو فرد داره. اون وقت میگه این جزئی اضافی عبارت است از اخص. اخص چیه؟ کلی تنها. پس جزئی اضافی دو تایه، یکی زید یکی انسان دو به بالا. میگه این جزئی اضافی باید اخص باشد. اخص یعنی کلی باشد. خود جزئی کلی تنها بود یا زید را میگرفت جزئی اینجا؟ پس جزئی اضافی دو فرد داره، یکی زید یکی انسان و حیوان رو به بالا. این دو فرد داره. میگه جزئی اضافی چیه؟ عبارت است از اخص. اخص دو فرد داره، یک فرد کلیه. فقط لازم آمد تعریف اعم که جزئی اضافیه به اخص که کلیه تنهاست. خب فتفسیر الجزئی الاضافی بالاخص به هذا المعنى، اخصی که اینجا خوندیم که باید کلی باشد، تفسیر الاعم بالاخص، این تفسیر اعم به اخص می شود. فاجاب بقوله و هو اعم، جواب داده است که این اخص اینجا اعم است از اخص اونجا. اخص اونجا چه بود؟ کلی. اخص اینجا اعم است، چه کلی باشد و چه جزئی باشد. بنابر این معنای اخص در اینجا که اعم زید را میگیره یا نمیگیرد، جزئی اضافی هم زید را میگیره یا نمیگیرد، پس تعریف مساوی به مساوی شد. جزئی اینجا دو فرد داشت، یکی زید یکی انسان و حیوان. اخص اینجا اعم از اخص اونجا. اخص اونجا تنها چه بود؟ کلی. اخص در اینجا اعم، چه جزئی باشد مثل زید، چه کلی باشد مثل انسان. پس تعریف مساوی به مساوی شد. و اجاب به قوله و هو اعم، ای الاخص المذکور هاهنا، یعنی اخصی که اینجا میگوییم اعم من الاخص المعلوم آنفا، این بل اعم است من الاخص المعلوم آنفا، یعنی اخص اینجا هم دو فرد داره، یکی زید و یکی انسان و حیوان رو بالا. جزئی اینجا هم همینجور، جزئی اینجا هم یکی زید یکی انسان و حیوان رو بالا، مساوی شدن هر دو نشدن. پس تعریف اعم به اخص نشده، تعریف مساوی به مساوی شده هست. و هو اعم ای الاخص المذکور هاهنا، اعم از اخص معلوم آنفا و منه برای فردا. رفقا بعد ازی اگر من یک حرفی دارم Now let's see. أجاب بقوله وهو أعم، أي الأخس المذكور هاهنا أعم من الأخس المعلوم آنفا ومنه يعلم. خلاصه دو سطر قبل اشکال کرد که جزئیه در اینجا کلیست، جزئیه در اونجا یک فرد است. به عبارت اخرى جزئیه در اینجا عبارت است از جزئیه در اونجا و از انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق. پس جزئی اینجا دوتا شد، یکی جزئی در اونجا و یکی جزئی در اینجا. اون وقت شما این جزئی در اینجا را میگی عبارت است از اخس. اشکال از این اخس میاد که اخس در سابق خوندیم کلی ای که مافوق داشته باشد، مثل انسان را گفتیم اخس از حیوان. پس اخس را در سابق عبارت بود از کلی. جزئی در اینجا یک فردش جزئی در اونجا، اون که کلی نیست. یک فردش انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق. پس جزئی اینجا اعم است، هم زید را میگیرد هم انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق. پس این جزئی در اینجا دارای دو فرد است، اینو میگیم اعم. اون وقت شما میگی این جزئی اخص است. اخص فقط کلیه. جزئی اینجا فقط کلی بود یا جزئی اونجا رو میگرفت؟ اونجا رو میگرفت. پس جزئی اینجا دارای دو فرده، هم جزئی اونجا رو میگرد هم انسان و حیوان رو به بالا. اخص فقط انسان رو میگرد رو به بالا، چون اخص را در سابق خوندیم که کلیست. این خلاصه اشکال بود. حالا فعجابه را که دیروز خونده این عجابه آمده میگد آقا جون، اینجا مثلی که جزئی دو فرد داره، اخص اینجا هم دو فرد داره. اخص اونجا فقط کلی بود، اخص در اینجا هم مثل جزئی اینجا دو فرد داره. اخص در اینجا یک فردش زید، یک فردش انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، رو به بالا. پس چنونچه اخص در اونجا کلی بود، اخص در اینجا انسان، حیوان که کلی است و زیدی که جزئی است، پس دوتا مثل همان. اشکال شما این بود که شما تعریف کرده ای اعم را به اخص. میگیم اینجا این اخص اینجا مثل جزئی اینجایه، اخص اینجا تنها کلی نیست، هم کلی را میگویم اخص، هم زید در اونجا را هم میگیم اخص. پس اشکالی نیست. حالا عبارت گوش بدین. فعجابه دو کلمه جلوش میخونیم و فعجابه میرسیم. فتفسیر الجزئی الاضافی بالاخص بهذا المعنا. پس شما گفتی که جزئی اضافی عبارت است از اخص و هو اخص. تفسیر کردی جزئی اضافی را، جزئی اضافی اینجا را، به اخص بهذا المعنا، گفتی جزئی اضافی عبارت است از اخص، پس تفسیر جزئی اضافی به اخص به این معنا زیر به هزار معنا بنیست کلی، یعنی تفسیر جزئی اضافی به اخص به این معنا، یعنی مراد از اخص اون اخص سابق باشد که کلی بود، این شده تفسیر الاعم بالاخص. اعم کیه؟ جزئی اینجا. اخص کیه؟ اخص اونجا. این خلاصه اشکاله که شما جزئی اضافی را تفسیر کردید به اخص. اخص اونجا چه بود؟ کلی. تفسیر اضافی کلی بود یا فرد دیگر هم داشت؟ پس جزئی اینجا دو فرد داشت، یکی جزئی اونجا، یکی انسان. این جزئی اینجا را تفسیر کردیم به اخص، اخص کلی تنهاست. این خلاصه اشکاله که تفسیر الاعم شد بالاخص. فاجابه جناب ملا سعد در متن جواب داد و هو را بدن به اخص، و هو این اخص اینجا مثل جزئی اینجایه. اخص اینجا هم اخص اونجا کلی بود، اخص اینجا اعم است. یعنی چه؟ یعنی اخص اینجا هم زید را میگیرد هم انسان و حیوان رو به بالا. پس چنون چه جزئی اینجا دو فرد داره، اخص اینجا هم دو فرد دارد. اون اخص اونجا بود که فقط کلی را میگفتیم، اینجا اخص یکی زید که جزئی حقیقی است و یکی انسان و حیوان و جسم نامی برو رو به بالا. فأجاب بقوله وهو أعم أي الأخص، أي الأخص المذكور هاهنا، أخصي كدر إنجا ذكر شده هست أعم من الأخص المعلوم آنفا، أخص در إنجا أعم أسأذن أخص در سابق، أخص در سابق كلية تنها بود، أخص در إنجا هم إنسان رمي قويم ككليس هم زيد رمي قويم. پس چنونچه جزئی در اینجا هم زید را می گفتیم هم انسان رو به بالا، اخص در اینجا هم زید را می گوییم هم انسان رو به بالا، پس جزئی اینجا با اخص اینجا یکی شد یا نشد؟ یکی شد. پس تفسیر اعم به اعم است، نه تفسیر الاعم به اخص. این خلاصه جواب است. اعم من الاخص المعلوم آنفن و منه يعلم ان الجزئيه بهذا المعنى اعم من الجزئيه الحقيقي. از خارج عرض کنم، اول آنفن به دیروز بعضیا پرسیدن آنفن یعنی چه؟ قرآن دارد ماذا قال آنفن، توی قرآن دارد. اصل آنف مشتق از انف است، انف این